فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همچنین در جلسه اول قرارداد معالجه نیز مورد بحث قرار میگیرد. از کلمه قرارداد فقط به عنوان یک قول دو جانبه برای انتظارات متقابل استفاده می‌کنیم. من می‌خواهم یک چیزی را یاد بدهم و تو هم اینجا آمده ای که یک چیز یاد بگیری. هیچ گونه تضمینی در کار نیست و فقط قرار و مداری بین طرفین است که دکتر معالج و بیمار هر یک چه کارهایی خواهند کرد. هرگاه هر یک از طرفین از انتظارات مشترک اولیه بیراه رفت، تجدید نظر در قرارداد کار ساده ای است. این گفتگو با زبان جدیدی که بین طرفین مطرح است و مسئله‌ای برای مشخص تر صحبت کردن به شما می آید، آسان تر صورت می گیرد. بیمار می پذیرد که زبان تحلیل رفتار متقابل را یاد بگیرد و از آن برای تحلیل رفتار متقابل روزانه خود استفاده کند. هدف درمان ریشه‌کن کردن علائم آشکار ناراحتی و روش درمان آزاد ساختن بالغ است، به طوری که شخص بتواند حق انتخاب داشته باشد و راه‌های تازه‌ای برای زندگی خود ماورای محدودیت‌هایی که گذشته برای او ایجاد کرده است بیابد. تشخیص. اغلب طی همان جلسه اول بیمار با صدایی ضعیف و خیشتندار که گویی منتظر شنیدن وحی مهمی از عالم بالاست میپرسد: تشخیص شما چیست دکتر؟ این در حقیقت نوعی تحریک و فراخواندن برای رفتار والد کودک است و من اغلب از این سوال بیمار با پرسیدن سوال دیگری میگذرم. میپرسم: آیا باید تشخیصی باشد؟ یا اینکه تشخیص من برای شما چه فایده‌ای دارد؟ عقیده شخصی من این است که تشخیص روانکاو بیشتر مردم را به جای کمک دچار پس رفت خواهد کرد. کارول منینجر با این عقیده موافق است. مردم پیش ما نمی آیند که یک برچسب لعنتی به پیشانیشان بچسبانیم، بلکه برای گرفتن کمک به نزد ما می آیند. مردم را از علائم دردی که دارند می شود نجات داد، اما از برچسب مرض نه. در عرف طبابت تشخیص بیماری معمولاً راه را برای گفتگوی طبیب و بیمار باز می کند. وقتی پزشک بداند نوع بیماری چیست، مداوای آن معلوم می شود. یک آپاندیسیت حاد، یک قده بدخیم در ششها، التهاب زلالیه چشم، پارگی عضلانی در قلب. اینها واژه‌هایی هستند که هر کدام ناراحتی مشخصی را معلوم می‌کنند که معالجه مشخصی هم دارند. مثلا یک عمل جراحی مشخص. در روانپزشکی نیز این نوع تشخیص‌ها داده می‌شود، ولی از لحاظ ارتباط بین پزشک و بیمار موفقیت‌آمیز نبوده است و هیچ کدام به مقصود نهایی نرسیدند. در نشریه رسمی مجمع روانکاوان آمریکا صدها واژه تشخیص ذکر شده است، اما همه آنها به جز چند مورد استثنایی دارای اطلاعاتی مبهم هستند و روشنی معنی آنها چیزی بیشتر از واژه‌های فرامن و من و نهاد زمان زیگموند فروید نیست. اینکه به یک نفر بگویند ناراحتی تو یک نوع خاص شبه اسکیزوفرنی با عقده اشتغال ذهنی، اجباری بی‌تحرک وابسته و روان نژندی تشویش است، به بیمار چیز مشخصی نمی‌گویند جز اینکه او حالش خراب است و مداوایش مدت بسیار بسیار درازی طول می‌کشد. یا این هم که به بیمار بگوییم ناراحتی شما اسکیزوفرنی است کمک زیادی نیست، زیرا معنی و تعریف روشنی برای اسکیزوفرنی وجود ندارد. این امر که بیمار بفهمد چنین بیماری عجیب و مشکلی دارد، گاهی ممکن است برای او نوعی رضایت خاطر ایجاد کند. به هر حال عده بسیار قلیلی از متخصصین و روانپزشکان در طرز معالجه اسکیزوفرنی با هم موافقت دارند یا حتی توافق دارند که کوچکترین واحد اثبات تشخیص آن چیست. بنابراین یک واژه قلمبه سلمبه بیماری روانی یا تشخیص برای بیمار واقعاً بی‌معناست و فقط برای این منظور است که برای کوشش‌های روانپزشکی اسم و رسم و احترامی قائل شوند یا صرفاً برای اجرای مقررات بیمارستان و ثبت بیماری در بخشی است که بیمار در آن بستری است. هر کلمه که در ارتباط مکالماتی دو نفر مفهوم مشخصی ندارد بیهوده و بی‌معنی است و باید دور ریخته شود. خلاصه کلام، آنچه که می‌دانیم مهم است و فرق می‌کند. هر کلمه‌ای که حقیقت را تیره و مغلق کند باید حذف شود و به جای آن کلمات ساده، صحیح و مستقیم به کار برود. و حقیقت این که ما واقعاً چگونه ساخته شده ایم در قیاس آخر همان چیزی است که ما را آزاد خواهد ساخت. زبان تحلیل رفتار متقابل ملاحظات مورد موافقت قرار داد و معنی مشخص کلمات والد، بالغ و کودک چیزها و راه‌های تازه و بامعنایی هستند که رابطه تازه‌ای را میسر می‌سازند. نه فقط بین پزشکانی که از آن به عنوان وسیله استفاده می‌کنند، بلکه بین پزشکان و بیماران. یک شخصیت تحت سلطه والد با کودک طرد شده می داند که مشکل روحیه او چیست و می تواند با کوشش و تمرین از گذشته های خود آزاد شود، بدون اینکه کسی برچسب بیماری، اشتغال ذهنی اسکیزوفرنی اجباری، بی تحرک و مزمن را به او بزند. وقتی یکی از افراد گروه من به اصرار می پرسد که خلاصه من چه دردی دارم، من در پاسخ او معمولاً یک نوع فرمول بندی ساده را به نحوی که بتواند بفهمد که من از توجه کردن به او برداشت کردم برایش میگویم. یک چنین فرمول بندی مثلاً ممکن است از این قرار باشد که تو در کودک خودت مقدار خیلی زیادی احساس غیر خوب داری که یک آلودگی نسبتاً بزرگ در بالغ تو ایجاد کرده که اجازه میدهد بیشتر اوقات کودک تو کارهای نامناسبی بکند و این کار والدت را مجبور می‌کند روی سر کودکت هوار بکشد و آن را بزند. فکر می‌کنی این همه احساس گناه از کجا آمده؟ اشتغال ذهنی ملال‌آور با علائم ناراحتی روانی می‌تواند درست به اندازه احتیاج به دانستن تشخیص آزاردهنده و تهدیدکننده باشد. ما تا کنون هرگز نتوانستیم صحت این فرضیه را به اثبات برسانیم که بحث درباره چیزهای تکرار شونده مثل افسردگی، سردرد، بیخوابی و درد معده که عوارض معتبر بیماری روانی هستند برای علاج عوارض کار مثبتی انجام می‌دهد. لیکن توانستیم یک نکته دیگر را معتبر تشخیص دهیم، اینکه نقاص درگیری درونی شخص میتواند در خوب شدن درد معده او تأثیر بسیاری داشته باشد. نکته اساسی در اینجاست که در بیشتر مواقع تشخیص و عوارض هر دو در یک صفت مشخصه یا بازی تأسف‌آور انسانی تداخل میکنند و گاهی آنچنان در هم قاطی میشوند که بیمار را به بازی وامی دارند. بازی هایی مثل من خودم میدونم یا تشخیص خودم بهتر است یا هیچ کس دردی را که من کشیدم نمیفهمد. اگر شخصی مسائلی در زندگیش دارد، صرف نظر از اینکه آن مسائل چه هستند و اگر برای آن مسائل کمک میخواهد، میتوان تحلیل رفتار متقابل را به او یاد داد تا از این راه بتواند رفتار متقابل کنونی زندگیش را بررسی کند و نتیجتاً به کشف تأثیرات گذشته بسیار دور در اعماق روح خود و اعماق مشکلات خود نائل آید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اغلب در همان جلسه اول یک سوال دیگر نیز پرسیده می شود. این کار چقدر طول می کشد؟ در بیشتر و شاید تقریبا در تمام چنین مواردی پزشکان این سوال را با احتیاط جواب می دهند. اما به هر حال استنباط بیمار این است که خیلی طول می کشد. دکتر جروم د فرانک، یکی دیگر از متخصصین تحلیل رفتار متقابل، می گوید پیشبینی های بیماران درباره مدت زمان معالجه از عوامل اولیه تعیین مدتی است که برای معالجات مشابه لازم است. او دو مورد از بیمارانی را که ناراحتی های جسمانی ناشی از مسائل روانی داشتن مثال می زند که یکی از آنها در مدت 6 ماه و دیگری در مدت 1 سال بهبود یافت، زیرا هر کدام از آنها قبلن چنین مدتی را برای بهبود خود پیشبینی کرده بود. من گمان می کنم که کلید پیشبینی زمان معالجه برای بیمار بسته به تفاهم او از نتایج شفابخشی است که انتظار دارد به آن برسد. هدف ما از معالجه به وضوح در زبانی که یاد می گیریم بیان می شود و بدین ترتیب بیمار می داند که چه مسئولیتی را به عهده می گیرد. من مایلم به بیمارانم کمک کنم که موضوع محدودیت‌هایی را که بر اثر واقعیت‌های زمان و مخارج به آنها تحمیل می‌شود به عنوان یک مبارزه تلقی کنند، نه به عنوان خسران‌هایی که به آنها تحمیل می‌شود. این مطلب معمولاً در پیشنهادهای اولیه ما به نحوی ذکر می‌شود. اجازه بده من شما را برای شروع در برنامه گروه ساعت 2 بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه بگذارم برای 10 جلسه و ببینم در این مدت چقدر پیشرفت می‌کنیم. اگر بیمار در این مدت پیشرفت محسوس و مطلوبی داشته باشد، 10 جلسه دیگر برایش برنامه ریزی می‌کنیم. او می‌داند که باز خواهد گشت. حد متوسط مدت زمان برای هر یک از گروه‌های من 20 جلسه است. عوامل متغیر زیادند که مهمترین آنها اول از همه وجود شخصیت‌های مختلف در گروه هاست. ما از لحاظ والد، بالغ و کودک با هم فرق داریم. ما از لحاظ مشکلات و موقعیت‌های زندگی‌های خود نیز با هم فرق داریم. همچنین از لحاظ مشکلات زناشویی، نارضایتی از شغل، فقدان اوقات تفریح و غیره و غیره. من بیمارانی داشتم که در عرض 3-4 جلسه به موفقیت تسخیر کننده ای نائل آمدند. یعنی موفق شدند آن مقدار از بالغ اشغال شده، آلوده شده خود را آزاد سازند تا عملاً بتوانند به طور صحیح و مؤثر فرق بین والد و کودک درون خود و فرق هر دوی آنها را با واقعیت‌های دنیای بیرون تشخیص دهند. یکی از علائم اولیه این نوع فرق‌گذاری ها این جمله است که از دهان بیمار بیرون می آید: کودک با احساس غیر خوب من داشت چنین و چنان می کرد، یا الان چنین و چنان احساسی دارد. استفاده از چنین جملاتی علامت موفقیت در فهمیدن واقعی درون است. اینکه بیمار توانسته است کودک درون خود را از بالغ خود جدا سازد بدین معنی است که کودک او آگاهانه از شخصیت درونی و شخصیت بیرونی او تفکیک شده است. علت برتری معالجه از طریق گروه ها. معالجه اشخاص از طریق شرکت در گروه ها یک روش دلخواه در تحلیل رفتار متقابل است. این روش آیا خوب است یا بد؟ آیا روش یا روشی ارزان به سبک حراجی است؟ بعضی از مردم نسبت به واژه گروه یا در یک گروه بودن عکس‌العمل بدی دارند، همانطور که عده زیادی از واژه مردم طبقه پایین که فرانکلین روزولت به کار برد هنوز ناراحت می شود. چه کسی دوست دارد یک فرد عادی باشد؟ چه کسی حاضر است که شخصیت انفرادیش را از او بگیرند، او را جزء آمار کنند، جزء یک گروه بشمارند؟ در یک گروه چه کارهایی می کنند؟ در یک گروه تحلیل رفتار متقابل چه کارهایی انجام می دهند؟ یکی از چیزهایی که مردم درباره روش درمان گروهی می گویند این است که اشخاص داخل یک گروه می توانند دور هم بنشینند و تمام احساسهای خودشان را به زبان بیاورند و هر چه هست از دلشان بیرون بریزد. یعنی آنها می توانند به مردم بگویند که درباره‌شان چه فکر می کنند و خلاصه هر چه عقده هست خالی کنند. در حقیقت بسیاری از نوشته هایی که در این مورد نوشته شده نیز همین نظریه را تایید می کند. دکتر سر سلافسون، یکی از پیشگامان در توسعه روش روان درمانی گروهی، در کتاب خود تحت عنوان تبابت روان درمانی گروهی می گوید ارزش واقعی و اصلی یک گروه این است که اجازه می دهند اشخاص امیال غریزی خود را نمایش دهند و این به وسیله حضور کمک کننده سایر اعضای گروه تشدید و تسریع می شود. در یک گروه احتیاط کمتر و وفور احساسی بیشتری برای هر فرد وجود دارد، زیرا در اینجا هر کس از حمایت دیگری برخوردار می شود و ترس خود افشا کردن به نحو بارزی تقلیل می‌یابد. در نتیجه بیماران مسائل خود را به آسانی ابراز می‌کنند و درمان تسریع می‌شود. حالت دفاع از بین می‌رود و آزادی کامل محیط و نمونه‌هایی از حرف‌های دیگران به شخص اجازه می‌دهد که خودش را از چنگ عقده‌ها رها کند و با حالت دفاعی کمتری سخن بگوید. اگرچه گروه حالت دفاعی بزرگسالان را کمتر می کند، اما این حالت در اطفال دوره ما قبل بلوغ و نوجوانان بین سنین 13 تا 19 حتی باربرتر است. نمایش دادن آزادانه احساسها و حرفهای آنها به آنان رضایت و تسکین بیشتری می دهد. در این حال این نوع فعالیت بیماران آنها را با مسائل درونی خود روبرو می کند و این مواجهه در همان اوایل دوره درمان صورت می گیرد. حالتهای تدافعی در مقابل جریحه دار شدن خود نیز تقلیل پیدا می کند. جو دوستانه گروه و پذیرایی مشترک از یکدیگر حالت دفاعی لازم ندارد. همه همان مسائل را یا مسائل مشابه آن را دارند. واکنش های منفی شدید انتظار نمی رود. مناعت طبع هر کس بیمه می شود. هیچ نوع ترسی از انتقام جویی یا خار و خفیف کردن وجود ندارد. من در تجربه های تبابت خودم توانستم صحت بیان فوق را تایید کنم. اگر در گروه های تحلیل رفتار متقابل بخواهیم به کودک درون افراد آزادی و اجازه کامل و بی حد و حصر بدهیم که همه نوع تحرک‌های غریزی خود را به معرض نمایش بگذارند و هر وقت که خواست بازی درآورد، این باعث اتلاف وقت افراد و لطمه زدن به حق و به مقصود افراد گروه می شود. اگر چنین کارهایی را به طور نامحدود به او اجازه بدهیم، او اقدام به ادامه خرابکاری در قرارداد درمانی تحلیل رفتار متقابل خواهد کرد. تا موقعی که افراد گروه بالغ خود را آزاد نساختند و خود را برای افشای مشکلات باطن تقویت نکردند، اعترافات آنها سهم و اهمیت مفید برای درمان واقعی آنها ندارد. هنگامی درمان تسریع می شود که بالغ در کنترل شخص باشد. فقط بالغ است که می تواند کارهای کودک و والد را تشخیص دهد. فاش ساختن غریزی مسائل درونی، دعوت به بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما است. ابراز احساسهای درونی و و حرف زدن درباره مسائل درون ممکن است باعث رضایت و تسکین کودک یا والد بشود، همانطور که در زندگی روزمره می شود. ولی در گروه های روان درمانی چنین رفتار متقابلی دخالت در کار رسیدن به درک و مفهوم اساسی موفقیت در آزاد ساختن بالغ است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com